الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤمن الناس من العزائم ويهبن كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها استجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب الأعمى فيصد عن ذلك ميت الأحياء. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. کلمات نورانی امیرالمؤمنین در خطبه 87 رو بررسی میکنیم. بعد از اون که امام ویژگی های متقین رو مطرح فرمودند و انسان های شایسته کامیاب رو، اونگاه به دنبال اون اشاره به کسی و انسانی کردن به عنوان یک نماد و نمونه. انسان این که تسمى عالما، خود رو اهل علم و آگاهی و دانش می شمارد، اما ولیس به، هیچ مرد میدان علم نیست، دانشی ندارد، حقیقتی از علم بهره نبرده است، اقتباس کرده است جهلی از جاهلان و زلالتی از اهل زلالت، اصطلاحاتی رو یه چیزهایی رو جمع کرده است که هیچ حقیقت علمی و روشنگری در اون نیست و اینها را عامل تفاخر و وجه نمایش شخصیت خود قرار داده است. انگیزه هم نیست مگر اون که دام بگستراند برای انسانها و حبائل غرور و قول زور را ابزار قرار داده است، با سخنان زیبا آراسته ظاهری اما فریبنده و زهرآگین یه ترهاتی رو میگوید و یه اباطیل رو در قالب خوش و شیرین مزمبرانه مطرح میکند و انسانها رو میکشد به سوی این مطالب. به دنبال اون امام فرمودن این کسیست که مطالب وحی رو با رأی خودش هماهنگ میکند، فکر و اندیشه خودش رو عرضه نمیکند بر وحی. اشاره کردیم نمادی از تفسیر به رأی است در مورد کتاب الهی. حق رو بر هوای خیش معطوف می کند، نه اینکه هوا و میل خودش رو مطابق حق قرار بدهد. پس معیار کیست؟ خود او، نفس او، نه وحی است نه عقل است. یؤمن الناس من العزائم، این قسمت ها رو گفتیم تا اینجا، مردم رو ایمنی می دهد از عزائم و اون وعده های قطعی و مسلمی که خداوند داده است. به گونه ای سخن میگوید که پاری از وعده های حق رو اگر در عذاب است، اگر در رحمت است، اینها رو ضعیف میکند، کوچک میکند، به مردم ایمنی میدهد. نه اینطور هم که میگن نیست. اون عذابی هم که میگویند از ماده عزم میآید، از ماده شیرینی میآید. نه اون هم چیزی نیست، اون هم خبری نیست. چه کسی میداند اهل خیر است، چه کسی اهل شر است، تردید، تشکیک. شروع می کند به گونه ای سخن گفتن که به ظاهر این مطالب جاذبه هم دارد. خود این نوع سخن گفتن این چنینی استهزار دارید، انسانها در پی آن هستند که کسی بارشون رو سبک کنه، کسی اعلام براعتشون بکنه، کسی اعلام کند که شما مشکلی ندارید، خوبید، براهید، همه چیز شما منظم است. اگر کسی با جامعه اینطور صحبت کنه مردم برای او کف می زنند. اما اگر کسی واقع گرایانه با مردم صحبت کند، طبیبوار بنشیند، عیب اونها رو بگد، بسا به مزاق جماعت خوشایند نمی آید. انگامی که واقعیت های تلخ رو به اونها بنمایاند، ممکنه واکنش نشان بدن، ممکنه اون پذیرش لازم رو نداشته باشند. عده‌ای از انسان ها با همین زبان صحبت می کنند، با زبانی که پسند عامه باشه، پسند جامعه باشه، نه پسند حق، نه مطابق با واقعیت. من که اینها می خواهم دلها رو به سوی خودشون سرها رو به سوی خودشون برگردانند و اون مقاصد و اقراضشون رو تأمین کنند و خواسته های خودشون رو برآورده کنند. حالا این قسمت بعدی که اشاره شد به عبارت و فرصت توضیح اون دیروز نبود، این قسمت بود که ویحون و کبیر الجرائم. خوب دقت بفرمایید. این انسان بدین شیوه رفتار میکند، یحون و تحوین، هون به معنای سبکی، تحوین سبک کردن، سبک میکند در نزد مردم کبیر الجرائم، جرائم کبیر را. جرائم جرم است، در فرهنگ دینی ما یعنی گناه. این رو در تفسیر من توضیح دادم، خود لغت جرم به معنای بریدن و قطع کردن است. وقتی میوه را از درخت جدا میکنن میگن جرم. مجرم اون کسی است که جدا میکند. در قرآن به گناه و عصیان و تمرد از فرمان الهی جرم گفته میشود. چرا؟ چون انسان مجرم کسی است که رشته اتصال و ارتباط خود را با خداوند قطع میکند. به این خاطر به عاصی و متمرد مجرم گفته میشود و به خود اون گناه جرم گفته میشود، جرائم. حالا جرائم و گناهان، امیرالمومنین فرمود کبیر جرائم، پس از عبارت استفاده می شود ما یه صغیر جرائم داریم، یک کبیر جرائم داریم. ذهن شما عزیزان معنوس است که می گویید گناهان کبیره و گناهان صغیره. آیا این اصطلاح درسته؟ امام که فرمودن دیگه، آیا ما کبیره و صغیره داریم؟ یعنی گناهی هست که صغیره باشه یا کبیره باشه یا نه؟ جمعی از بزرگان میگویند کل ذنب کبیره، تمام گناه ها کبیره است، ما صغیره نداریم. و پس این عبارت چی میشه؟ این نکته را توجه بفرمایید. اگر گناه و تخلف از قوانین الهی رو به لحاظ شخصیت قانونگذار بررسی کنید، یعنی ذات باری تعالی، ما صغیره و کبیره نداریم. شما اگر یه وجب پاتون در حدود الهی بگذارید یا صد قدم بگذارید تفاوتی نمی کند. قانون خدا رو شکستید و حرمت قانون گذار رو زیر پا نهادید. در این جهت صغیره و کبیره نیست. شما چه یه متر از چراغ قرمز بگذارید چه دو متر بگذارید بیستید، فرقی نمی کند. اهانت به قانون گذار کردید. در قبال قوانین الهی اگر انسان تمرد کند از قانون خداوند، حرمت قانون گذار رو احترامی نگذارد، این دیگه شکسته است مرز و حد رو، حالا چه صغیره باشد چه کبیره باشد. از این جهت بله فرقی نیست. اما در عین این واقعیت بحث این است که هر گناهی یه اثری داره. پاره از گناهانند که اثر بیشتر منفی دارند، بعضی از گناهانند که اثر کمتری دارند. از بعد اثرگذاری منفی و تأثیرات بد گناه در قلب و جان انسان، گناه رو تقسیم میکنند به صغیره و کبیره. گاه یه کسی یه گناهی انجام میدهد که خب این یه آثاری داره، تا فرض کنید به تعبیر عامیانه عرض میکنند تا 24 ساعت تا 48 ساعت احساس تاریکی رو در روح خودش میکند. اما گاهی یه گناهی انجام میدهد که هنگامی که محضر پیامبر هم میرسد میگه تنه انی رحمتون للعالمینم، بهش میگه برو دور شو که از عذاب تو من نسوزم. این یه گناه هست، اونم یه گناه هست. پس به لحاظ تأثیر گذاری گناه تقسیم بندی میکنیم، میگیم الکبائر و الصغائر، گناهان کبیره و گناهان صغیره. اما به لحاظ اصل این که انسان متاسفانه بایستد مقابل خداوند و پا رو بر روی قوانین الهی بگذاره، ظاهرا دیگه اینجا نمیشه گفت کبیره و صغیره، تمام گناهان کبیره است. این که انسان مرز خدا رو بدرد، همین کافیست برای جسارت و برای گستاخی نسبت به قانونگذار و ذات باری تعالی. امام فرمود اینها سبک میکنند در نزد مردم کبائر گناهان را. خب ای کاش ما یه قدری بیشتر بدانیم ماهیت گناه چیست عزیزان، و ماهیت این معاصی چیست. چرا خداوند اینها رو تحریم کرده است، این گناهان رو؟ هر آن چه در شرع مقدس به عنوان حرام تعریف می شود چیزی است که با جسم و روح شما سازگاری مطلق ندارد، ابدا سازگاری ندارد. خداوند ممنوع و غیر ممنوعش رو مثل قوانین و مقررات قانونگذارهای دنیا وضع نکرده که اعتباری باشه امروز این قانون رو بگن یک سال بعد بدونن اشتباه بعد عوضش کنن بعد تفسیر ماده بزنن. نه، قوانین الهی جعل تکوینی و حقیقی است، یعنی قانونگذار عین صلاح و صلاحیت محض رو در قانون قرار داده. اگر چیز خدا گفت حرام، بدونید با وجود شما مطلقاً سازگاری ندارد، بدونید نابود میکند، ویرانگر است، مفسد است، موجب سقوط است، موجب هلاکت است. من یه جمله فقط عرض میکنم، ببینید تعابیر عجیبی رو خدا در مورد گناه در قرآن مطرح میکنه. من یه دونه شو از این 14 15 تا میگم برای اینکه مقصودمو برسونم. بدن شما یه جایی زخم میشه، این مکان خب به تعبیر اهل فن دیگه ممکن اینجا کانون عفونت میشه، اون بهداشت لازم رو ندارد، جمع میشه اینجا عفونت جمع میشه و به تدریج تسری میکند به بقیه بدن. میبینید کم کم این مرکز تعفنی که در اینجا و در این زخم بدن بود وارد خون شد، به قلب هم میرسه، کار خودش رو میکند. از یه جراحت ممکن است آدمی از پا بنشیند و از میان بره و نابود بشه. به گناه در قرآن اجتراح گفته می شود، از ماده جراحت. گناه جان و روح انسان رو مجروح می کند، انسان رو به زمین می زند، نابود می کند و اما تقلبی عظیم و جنایتی می میراند انسان رو. گناه موجب مرگ روح و جان انسان می شه، کمان که الان امام خواهند فرمود اینجا. پس وقتی نگاه میکنیم به این حقیقت و ماهیت، شناخت برای انسان میاد به اسیان و تمرد و گناه، خود به خود آدمی پا رو جمع میکند، دستش رو جمع میکند، دیگه تمایل نداره خیلی از کارو انجام بده، دیگه تجرأت و به جهلی نمیشه، این نادانی موجب جرأت میشه انسان عالم و آگاه که این کار انجام نمیده، این با اون آگاهی و دقت عمل میکند. لازمه این اینه که انسان واقعا هر خطایی رو در جای خودش بشناسد. یه منطقی متاسفانه گاه در بین عده حاکمه که اینها دیگه اون اوج افراطی این منطقن. حالا ممکنه بعضیا در این حد نباشن، یعنی این فسق این چینی رو ندارن، اما ممکنه اونها هم اشتباه کنن، گاهی دچار این بحث بشن. برای اینکه این یه قدری روشن‌تر باشه، من این اصطلاح رو تعریف می‌کنم خدمت عزیزان. ببینید ما این دو تا کلمه رو در اسلام داریم، خوف و رجاء. خوف یعنی اون نگرانی و دلنگرانی، احساس ترس از اون چه پیش روست. رجاء یعنی امیدواری، نوید به اون چه پیش رو داریم. خوف و رجاء، این دو. هنگامی که خوف در جای خودش باشد، عامل حفظ انسان است، آدمی رو حفظ میکند. انسان هایی که خوف دارن، یعنی اینها نگاهشون واقع گرایانه به مشکلات، به نگرانی ها. اینها پیش بینی درست میکنن، مشکلات مسکن که میسازن با دقت و حوصله میسازن، همه چیشو مراقبت میکنن، نگرانن زلزله چندیشتر نیاد، این طور نشه اون طور نشه، تمام اقدامات ایمنی رو جدی میگیرن. چرا؟ چون خوف دارن. از اون طرف رجا دارند، امیدوارن، نمیگن که ممکنه ما فردا افتادیم مردیم، ممکنه نه یه زلزله نمیدونم 8 ریشتر آمد پس نسازیم، نه امید دارن، امیدوارن، کارشون رو انجام میدن، اون مراقبت ها هم لازم میدانند. یه جمعی بین خوف و رجا میشود. حالا دقت بفرمایید، نسبت به خداوند سبحان ما باید هم خائف باشیم هم راجی، منتها اینها باید در حد خودشون باشه. اگر انسانی فقط خوف از خداوند داشته باشه، نتیجه این میشه یأس، نتیجه این میشه یأس، دست می نشیند، انسان دیگه هیچ کاری و تلاشی نمی کند. این بیخاصیت این انسان زدش. اگر انسان فقط رجاع به خداوند داشته باشد و اون چه حق گفته است و خوف تو وجودش نباشه، نتیجه این میشه غرور. انسانی که فقط امیدوار است میشه مغرور، یعنی دیگه این هر کاری رو ابا ندارد انجام میده، میگه ما که مشکلی نداریم، زدیم بر صف رندان و هرچه باد و باد، ما که پشتمون گرم است و تمام. پس رجاء به تنهایی نتیجه اون غرور است، خوف به تنهایی نتیجه اون یأس است، و غرور و یأس عامل نابودی است برای انسان. اون حد اعتدال این دوست که انسان رو حفظ میکند به انسان. از یه سو آدمی نگاه میکند اون سطوت و جلال و صفات جلال الهی رو میبیند، عزیز و انتقام، یه مرتبه میخواند که قاسم الجبارین، مدرک اللحاربین، نکال الظالم. وقتی اینا رو انسان میخواند، قاسم با صاد از ماده قسم میاد، با سین نیست تقسیم کردن، قسم. وقتی شما یه چیزی رو، این ساتور رو، این قصاب بلند میکنه روی این استخوان، اما اون تیزی لازم رو نداره، این ساتور بازوش هم اون قوت رو نداره، مویه میکند اما تیکه نمیشه، این رو میگن فسم. ف صاد میم، فاس، مویه کردن، لنفسام لها. اما اگر این بازو قوی باشه بزنه یه تیکه این طرف بتره یک اون طرف بپره، یک نقطه اضافه میشه از جهت فونتیک، فشار بیشتری میاد، میشه قسم. قسم یعنی تکه شدن، پرت کردن. قاسم الجباری، وقتی خدا بزند به کنر کسی، اونچنان میزند که به زبالدان تاریخ میپیوندد. قاسم الجباری این صفات جلال الهی را میبیند که گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است. پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. این تکان میدهد انسان را. کیفه یتغلغل بین اطباقها، اون زمزمه های کمیل رو گوش کنید، دیشب میخواندند اهل دل. خدایا من بین این طبقات جهنم وقتی من قرار میدی چیکار کنم؟ من علی، من چیکار کنم؟ با هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض و کیف بیا سیدی، آسمان و زمین این عذاب رو نمیتونه تحمل کند، این استخوان عتی چگونه این عذاب رو تحمل کند؟ تا که این صداها رو میشنوید خائفانه، یک مرتبه میگه ما ها که زن و بک بلا اخبرنا به فضل که انکیا کریم. نه نه، چطور میشه من یه عمر بگم اشهد ان لا اله الا الله، چگونه من یه عمر عاشق تو باشم بعد بگیری منو وارد عذاب کنی؟ این کارو نمیکنی، این کارو با من نمیکنی. اگرم این کارو بکنی، من اونچنان صدا میزنم که اونچنان تو رو میخوانم، اونچنان عاشقانه تو رو میگویم که خودت این کار رو با من نکنی. این میشه جمع بین خوف و رجا، یک دست جام باده و یک دست زلف یار، رقصی چنین میانه میدان آرزوست. این میشه جمع بین این دو. حکایت بگویم برای شما. شیخ بوسعید ابوالخیر بر فراز منبر نشسته است و یه مرتبه اون دانای بزرگ شمال خراسان پنهانی وارد مجلس شد، نشست در جمع مردم، دید شیخ داره آیات عذاب الهی رو اونچنان میگه که الان که اینها جان بدن، جوری عذاب رو داره برای مردم ترسیم میکنه که مردم میبینن عذاب خدا را. الان این آیاتی که با صوت زیبایی بگذاری داوودی عرض کنم تلاوت میکردند، آیات سوره قاف بود عزیزان. و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، هر نفسی رو خدا به قیامت می آورد، با او یه سائقی است و یه شهید است. دیدید وقتی به اصطلاح مجرم رو، متهم رو از زندان به دادگستری میارن چجور میارن؟ یه مامور کلانتر است که پرونده ها زیر بغلشه، توضیح میکنه تو دادگاه ها، این دادگاه اون دادگاه، پرونده این پرونده رو. یه ماموری هم هست که دستی دستبند زده به دست این سائقون و شهید، یکی از پشت میراندش این متهم رو، یکی هم پروندهش دستشه، شهیدشه. تمام انسان ها میان به قیامت همراهشون سائقون و شهید، یکی پروندهشون رو دارد، یکی همراهشون محافظت میکنه. اینا میان میرسن به بارگاه عدل الهی. چه آیات عجیبی است، چگونه خداوند صحنه رو ترسیم میکند، اون عظمت رو میبینید. دیگه اینجا جای خصومت هم نیست، پرونده رو میگذاره میگه هازا ما لده یعتیب. این پرونده دیگه مثل این نیست که بگذارید قاضی محترم بگه آقا اینجا مشکل داره، بید رفع نقص کنید، تحقیقات ابتدایی محلی کافی نیست، اینا مشکل داره. نه، رفع نقیصه شده است. هازا ما لده یعتیب آماده صدور رأیه، القیافی جهنم کل کفار ننید، رأی صادر میشه، همونجا اجرا میشه. خداوند این آیات سنگین رو میگد، از اون طرف بعد به دنبال سری میگد ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل اواب حفیظ. ایفم میاد نگم این زیبایی آیه رو، حالا که وارد این بحث شدن این قسمت آیه رو ببینید، وقتی خداوند اون واقعیت قیامت رو میگوید، بعد میگد ازلفت الجنة، ازدلاف یعنی نزدیکی، به نزدیکترین سرزمین، به سرزمین حرام و حرم امن الهی چه میگویند؟ مزدلفه. نام مشعر مزدلفه است، چون نزدیکترین سرزمین به منای بعد از عرفات. ازدلاف به معنای نزدیکی است، اما نه هر نزدیکی. میدونید کدوم نزدیکی رو میگن ازدلاف؟ این فرزند 20 ساله خارج از کشوره، حالا رفته درسش خونده مثلا کارش کرده حالا برگشته. به این مادر میگن آقا این ساعت پرواز فرزندته. 5 ساعت زودتر میاد تو فرودگاه بست مینشیند این مادر. میره پشت اون شیشه هایی که مشرفه به پلکان نشستن هواپیما و پایین آمدن، میره اونجا پشت پنجره مینشیند نگاه میکند. این فرزند تا که از اون پله ها میاد پایین این مادر بیقرار میشه. دیگه تحمل نداره. مثل ابر بهار داره اشک. میگن چرا گریه میکنی؟ میگه چیزی نگید، این گریه شوق نمیتونم تحمل کنم. با من صحبت نکن. این میاد از پله ها پایین، میاد نزدیک ورودی میشه. این مادر از این طرف، اون از اون طرف. اصلا قرار نمیشه توصیف کرد زیبایی این صحنه رو. نام این ازدلاف است. ازدلاف یعنی نزدیکی عاشقانه، عارفانه، نزدیکی با تمام شور. ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید. بهشت اینطور نزدیک میشه به اهل تقوا. اهل تقوا اینطور به بهشت نزدیک میشه. حالا اون رو میگه خداوند این زیبایی ها رو مطرح میکند. یکی رجاء است، یکی خوف است. خب شیخ بالای منبر نشسته بود و این آیات عذاب رو میگفت. مردم دارن جان میدن. یک مرتبه این بزرگ مرد دانا بو علی سینا تحمل نکرد، از وسط مجلس بلند شد، سرش بلند کرد. آقا شیخ کمی آسته تر بگو بالاخره. یک مرتبه شروع کرد به گفتن با زبان ادب، ما این به لطف حق تمنا کرد، تولا کرده از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده. چرا مردم میترسونی؟ ما این به لطف حق تولا کرده از طاعت و معصیت تبرا کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، نا کرده چو کرده، کرده چو نا کرده. خیلی از کاری که ما انجام ندیم خدا قبول میکنه، خیلی از کارهایی که انجام دادیم خداوند ندیده میگیرد. خداوند رو شطور دیدی؟ ندیدی. شیخ از بالای منبر یه نگاهی کرد به این رقیب تازه به میدان آمده، یک نگاهی کرد، گفت ای از همه نیک و بد تبرا کرده. بود شعر رو با شعر جواب داد. محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و جروح و قصاص. گفت ای از همه نیک و بد تبرا کرده، آنگاه ز لطف حق تمنا کرده، بر عفو مزن تکیه که هرگز نبود، نا کرده چو کرده، کرده چون نا کرده. نه این تو که تو میگی نیست. من عزم میکنم هر دوست، یکی خوف رو مطرح کرد، دیگری رجا رو مطرح کرد. وقتی کنار هم باشه میشه تعالیم نورال امیرالمؤمنین و اطرت. و قصه این هست عزیزان، اگر دیدی یه کسی داره تو جامعه آقا این چیه، عذاب چیه، امید همش رحمته، هیچ چی نمیگد از اون حکمت حکیمانه و حساب دقیق الهی. نار تو این است، نورت چون بود، ماتمت این است، سورت چون بود، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. اگر دیدی آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، خوشترابتر از سماع بانگ و چنگ. اگر فقط همینا داره گفته میشه، بدونید که این درست نیست، این مطابق با وحی و اطرت نیست، بلکه باید هر دو باشد. عزیزان ما هم وجودمون امید از سراسر به خداوند، هم خشیت. گفتند رأس الحکمت مخافت الله. رأس حکمت خوف الهی است در کنار رجا. همین آیاتی که الان عرض کردم سوره قاف خواندید، فرمود عرض به خدمتون من خشی ربه، این مال کیست که خشیت خداوند رو دارد، یعنی رجا و امید با اون خشیت. امام میفهمد این کسی است که گناه رو، کبیره رو، این جرائم سنگین رو کوچک میکند. بذارید من یه بُعد اجتماعیش هم بگم بد نیست، حالا غیر از بحث گناه و معصیت. این رو تو زندگی خودتون پیاده کنید عزیزان. اگر تو زندگی دیدید کاستی ها و نقصان ها و کمبود هامون، زشتی هامون در نظرمون کوچیکه اما خوبی هامون در نظرمون بزرگه، ما به هیچ جا نمیرسیم، به هیچ جا نمیرسیم، همیشه در جا میزنیم. انسانی که کمبودها و کاستیهاش رو کوچک ببینه در صدد رفعش برمیاد. انسانی که خوبیهاش رو بزرگ ببینه دیگه در صدد کسب خوبیهای جدید و پله‌های بعدی برمیاد. اما اگر انسان بدیهای خودش رو بزرگ ببیند و خوبیهاش رو کوچک ببینه، همیشه در صدد اینه که این خوبیهای کم را زیاد کند، بدیهای زیاد را کم کند. این میشه رمز موفقیت تو همه زندگی. من معلم همینطور نگاه کنم. واقعا یه وقتی مرحوم استاد دانشمند فرزانه دکتر عبدالحسین زرین کوب یه جمله اینو گفتن که این برای من اون زمان مفهوم نداشت. ایشان گفتن من هر کتابی که می نویسم با بعد از این که کتابم رو برمیدارم میخوانم از چاپ در میه، استغفار میکنم، میگم ای کاش این کتاب رو نمینوشتم. اونقدر برام کوچیک میاد این کار که میگم کاش نمینوشتم. خدا میداند این بلا سر خود من آمد. وقتی که خب بعضی از این کتاب ها چاپ میشد، هر کدوم رو که نگاه میکنم بدون هیچ مجامله و ریاکاری مزورانه ای عرض میکنم خدمت برادران خودم، هر کتاب رو که نگاه میکنم میگم کاش نمینوشتم. این ارزش نوشتن نداره. این انسان رو پیش میبرد، نتیجه اون میشه کتاب بعدی از قبلی بهتر باشه. اگر گفتیم آقا این چه چیزیست ما نوشتیم، کتاب سال جهان است نه کتاب سال ایران است، اگر این فکر اومد تو ذهنمون و گفتیم کفر چومنی گزاف آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در در چومن یکی اون هم کافر، پس در همه در یک مسلمان نبود، بدونید در جا میزنیم، ره به جایی نمیبریم. امیرالمومنین به زیبایی میگرد عزیزان اینها درس دنیاست، درس زندگیست، درس سعادت است، درس روان است، درس جسم است، درس روح است. من نمیخوام بعضی اصطلاحات رو بگم، اینا همش پر از مغزهای نابی که زندگی رو تدبیر میکند، جامعه رو اداره میکند، انسان رو اداره میکند، همه چی تو این مطالب امیرالمومنین اصول و ریشه ها رو امام میگنجاند. فرمود یحبنا کبیر الجرائم یقول اقف عند شبهات، این انسان میگوید که من در شبهات می ایستم، اما و فیها وقع، اصلا فرو رفته ای در شبهه است. یعنی چه؟ پیغمبر مکرم اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن که الامور ثلاثه، همه کارها برای شما سه گونه است، امر بین رشد و امر بین رشد و فیتبع، امر بین قیه و فیشتنب، شبهاتون بین ذلک. یه کارهایی است که برای شما روشن روشنه، میدونید این آب الان این رو از بهترین آب نوشیدنی گوارا برای شما آوردن، خب این بفرمایید نوش جانتون کنید، الا یا ایها الساقی ادرکه اصلا فناولها، نوش جان شما. این لیوان رو هم میدانید که الان از فلان شیشه ریختن که از همون شیشه هایی است که آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، این از اون چیزهای بدی است که ما بهش کار نداریم، این از همون هایی است که رجسون من عمل شیطان، میدونید این شرابه، امرون بینون قیهو فیاشتنم، دورش میریزید. اما یه لیوانی است که نمیدونید این الان آب تو این لیوان یا یه مایع حرام است، نمیدونید، علم ندارید، پنجا هم احتمال میدید آب گوارا باشد، هم احتمال میدید که مایع حرام باشه، چه بکنیم این رو، این شبهه است. تو همه زندگی ما چنین صحنه‌هایی پیش میاد، همه امور رو میشه سه تقسیم کرد، یا امری است روشن و واضح در حرام یا در حلال یا بین ذلک. پیامبر فرمودن اون اولی رو انجام بدید گوارای شما، دومی رو هم ترک کنید، این سومی و شبهه رو میتوانید انجام بدید، حرمت شرعی نداره، میتونید انجام، اما اگر کمال میخواید، اگر رشد میخواید و تعالی میخواید، من ترک شبهات نجامن الحلکات، اگر کسی شبهه رو ترک کنه مسلم هیچگاه در حرام نمیفته، خاطر آسوده دارد. اگر کسی ترک شبهه کنه، من ترک شبهات نجامن الحلکات، نجامن المحرمات، به تعابیر مختلف از پیامبر داریم، کسی که شبهه رو ترک میکنه، لمن استبان علیه اترک، یعنی بر اون چیزهایی که مسلم حرامه دیگه شهامت ترک بیشتری دارد، به کناری میزند. پس شبهه به طور کلی این یه نکته مهمی است، حیفم میاد با این محفلی که خب بالاخره در محضر قرآن و خانه خدا، محضر کلام امیرالمومنین. ببینید از زیباترین مراحل تقوا، یعنی اول در مرحله اول تقوا میگید ترک حرام، انجام واجبات، دوم میگید ترک مکروهات، انجام مستحبات، کلاس دوم تقوا، کلاس سوم تقوا ترک شبهات، اونی که مشتبه انسان به کناری بگذاره، از این بالاتر هم کلاس هست، هنوز 4 و 5 هم داره، اما فعلا تا همینجاش بگیم. شبه پس امریست که برای انسان ملاک اون روشن نیست، شناسنامه اون دقیق نیست، کدش رو دقیقا نشناختیم، ندانستیم کدام است. لذا فعلا این پرونده رو مسکوت میگذاریم تا بعد رسیدگی بشه، انجام نمیدیم، ارتکاب نمیکنیم. این کماله برای انسان. امام فرمود این فرد میگوید اقف و اند شبهات، ادعا میکنه که خیلی اهل این مسائل است، اما و فیها وقع، فرو رفته در مشتبهات است، اصلا آلوده این مسائل است. یقول و اعتزل البدع، میگوید که من از بدع، جمع بدعت، فاصله گرفتم. اعتزال یعنی جدا شدن. اما و بینهز تجع، اما در بدعت خابیده است، رختها بهش رو پنگ کرده از تو بدعتها، یعنی فرو رفته در بدعت است. از نکاتی که در دینداری خیلی مهم است این است که ما چهارچوب دین رو همان گونه که شریعت میگوید بدانیم. الا لله دین الخالص، دین باید همون معیارهای الهی رو داشته باشه. ما نمیتونیم از دین چیزی کم کنیم، نمیتوانیم به دین بیفزاییم، نمیتونیم به بخشی از دین ایمان بیاریم، به بخشش ایمان نیاریم. افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، آیا بعضی از احکام و آیات قرآن قبول میکنید، بعضی قبول میگید؟ قرآن مسائل انسانیش خیلی خوبه، اما عباداتش اینا سخته، نه قبول ندارم، نمیشه. اهل منطق میگن المرکب من الخارج و الداخل خارج، یا به تعبیر ریاضی خودمون میگیم مثبت در منفی، منفی، این نتیجهش منفی میشه، فایده نداره. دین یه چهارچوب الهی، طرح الهی است عزیزان، نمیشه ازش، به تعبیر خودمون باز امروزی بگم، حالت پازل داره. این پازل ها دیدید که میچینه؟ اگر دو تا سه تا قطعه، چهار تا قطعه از این پازل برداری چی میشه؟ هیچ مفهومی نداره. به دین نمیشه چیزی افزود، از دین نمیشه چیزی کاست. ادخال و ما علم انه لیس من الدین فی الدین، یعنی وارد کردن چیزی که در دین نیست، از دین نیست، درو دین، اسمش بدعته. بدعت یعنی چیزی که از دین نیست وارد در دین کنیم. و همین مقدار به شما بگویم عزیزان، خیلی باید احتیاط کرد وقتی انسان یه مطلب دینی رو میخواد بگه، خیلی باید احتیاط کن. از کسانی که توبه او هیچگاه مقبول نیست، بدعت گذار در دین است. چرا؟ به دلیل اینکه اگر کسی بدعت در دین گذاشت، یه حرفی رو به عنوان عقیده یا عمل دینی به مردم گفت، توبهش اینه که بره تک تک اینها رو از آن که بهشون گفته برگردانه، به این عملی نیست. عملی نیست. نکات همون بنده خدا میشه که گفتن که این آقای شما، این مراد شما، این شیخ شما اینطوریه، مثلا این کفشش براش جفت میشه، در باز میشه، فلان. این گفت بله اینطور. بعد خود بنده خدا آمد گفت آقا بس تباس بسن تبال کف شما جلو ما جفت نشد. گفت آقا دارن حزم نفس میکنن، تواضع میکنن که اینطور میگن. از خودش قبول نمیکرد، بعد اینطور میشه، قبول نمیکنن دیگه. اون کسانی که به فریب فریفته شدن، اون کسانی که بدعت رو گرفتن، اون کسی که باطل شد به جای عقیده دینیشون، بعد چی میتونه اینها رو برگردونه؟ خود او بدعت گذار نمیتواند برگرداند. از میگم توبهش مقبول نیست. از کسانی که غیبت اون هر چه بخواهید مجاز است، بدعت گذار در دین است، یعنی شخصیت حقوقی و حقیقی نداره در اسلام. از میگن باهتوهم، حتی به یه جایی که میرسد میگن بهتان بهشون بزنید تا چهرهشون در جامعه منفور بشه و مردم از انحرافاتشون در امان باشن. امام میفرمان این انسان میگوید که من به بدعت کاری ندارم، اما وقتی نگاه میکنید حرفا، نیشه قلمش و مطالبش بدعت در دین خداست. خب به اینجا که میرسد امام جمله غم‌انگیزی رو مطرح میکنم. چنین انسانی فصورتو صورتو انسانن والقلبو قلب حیوانن. این انسان با این نشانهایی که گفته شد، صورت او صورت انسان است، اما قلب او قلب حیوان است. صورت که میدانیم یعنی تصویر ظاهری، همینی که میبینیم از هم، این صورت ماست. قلب یعنی چه؟ قلب در ادبیات دینی ما و در قرآن و در کلمات معصومین، این عضو صنوبری شکل قسمت چپ قفسه سینه ما، پیکش بین با اصطلاح آیان بین دنده 4 و 5 باشه، این هارت نیست. این هیچگاه در روایات ما و در قرآن بهش قلب گفته نشده. در قرآن وقتی قلب گفته میشه یعنی جان و روح انسان. در مورد منافقین میگید اینا کجاشون مشکل داره؟ فی قلوبهم مرض. اینا برن بیمارستان خاتم الانبیا قلبشون عمل کنند؟ نه، اینا سلختی دلختی میترال، اینا مشکل قلبی از این قلب ندارن. مشکل قلب اینها چیه؟ نفاق است. نفاق مال کجاست؟ مال روح است. به روح انسان در قرآن قلب گفته میشه. توجه دارید؟ چرا؟ هر کدام از این نام ها ویژگی دارد. دو تاشو بگم، همین قلب و یکی دیگه. خدا به روح و جان انسان در قرآن فؤاد میگوید. فؤاد در قرآن، فؤاد یعنی جان و روح. در لغت عرب فؤاد یعنی شومینه، یعنی اجاق، این سیخهای کباب که کباب رو میچرخانند و روی آتش رو بالاخره آماده نوش جان کردن میکنن. به اینها در کلام عرب میگن مفعده. مفعده چون میسوزاند. به اجاق آتش که میسوزانه میگن فؤاد. چرا به قلب و روح و جان انسان خدا فؤاد میگوید در قرآن؟ چون روح انسان محل چیست؟ سوختن و ساختن. چون فرشته عشق ندانست چیست؟ قصه مخوان. بخواه جام گلابی به خاک آدم ریز. چون وجود ما سوز و ساز است. وصل است. فصل است. الهی سینه‌ای در داشنا ده. غم از هر دل که بستانی به ما ده. قلب انسان فرشته نمیفهمد این مطالب ما را و حالات ما را. خدای رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه را. تو اون شعرهای کمشون، اونهایی که رفت نگذاشتن دست مردم برسد هیچ، خودشون از بین بردن. اما اونهایی که ماند گاه یک چیزهایی است که تکان میده انسان رو. خاک دلم روز که میبیختند. وقتی خاک دل شما رو، جان شما رو علک میزدن، خاک دلم روز که میبیختند، شبنمی از عشق در رو ریختند. خدا این رو کمی با عشق، این خاک رو شبنمی از عشق در رو ریختن. دل که از این قطره قمندود بود، بود کبابی که نمکسود بود. نیست دلان دل که در او داغ نیست. لاله بیداغ در این باغ نیست. دمدم بهار داره میرسه. میرید به صحرا اطراف اصفهان، لاله ها رو میبینید یا همون شقایق رو. ته شقایق رو که نگاه میکنید اون پایینش چه رنگه؟ سیاهه. بالا قرمزه. اون سیاهی ته شقایق رو میگن داغ شقایق. ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. تا شقایق هست زندگی باید کرد. وجود انسان شقایقه، داغ دارد، سوز دارد، گداز دارد. لذا فؤاد میگه خداوند. به جان و روح انسان قلب گفته میشه. قلب از ماده تقلب و زیر و رویی است، چون تحول دارد. امروز حالتون خیلی خوش با معنویت، اما فردا همین حال رو دارید، پس فردا همین حال رو دارید. یه لحظه سر به سجده میذارید میگید یا الله یا الله، سر بلند کنین سجادتون تر است. یه مرتبه هم هزار تا یا الله براتون میگن، یک لبه ایشی نمیاد. ان الامیر المؤمن فمن تو همین کلام ان للقلوب اقبالا و ادبارا. گاه روح شما میاد گاهی میره. به تعبیر اهل عرفان قبض و بست، سهو و محو. باید یه کاری کرد که همیشه بست باشه، همیشه دل آماده باشه، همیشه جان فراخناک باشد. حالا اون چه کار باید کرد؟ اون خیلی مهمه. حالا کلیش فقط اینه که میدونیم علا به ذکر الله تطمئن القلوب. هیچی جز ذکر خدا این جان رو منبسط نمی کند. از هر چی براش بگید سوریست. فقط یه چیزه که واقعی است که خوراک این جان و روح است، و اون هم ذکر حق دل و تسلا می دهد. آه مجنون بوی لیلا می دهد و بس. پس قلب عزیزان یعنی جان و روح ما. امیر المومنین فرمود فصورت و صورت و انسان. اینا قالب و ظاهرشون انسانیه، اما دل و جانشون حیوان است. جان اینها جان حیوانی است، اما صورتشون صورت خدا میداند. اونقدر غم انگیز من الان میخوام خدمت بزرگواران بگم، گفتنش مشکل. این درد که انسان رو خدا به مقام انسانی برساند، بعد یه مرتبه از اون احسن و تقویم بشه اسفل و سافلی میشه. همین فرمایش امام. سمردد ناه اسفل سافلین میشه این ظاهر انسان، اما تو وجود جان و روح بهیمه، سبوییت، درندگی، غضبیت، خوردن، چاپیدن، گرفتن، بلعیدن، ظلم، شهوترانی، لجن، پر میشه جان و روح. این میشه حیات حیوانی. ببینید من یه جمله بگم، ما در یه حدی یه غرایز و یه خواسته هایی داریم که با حیوانات مشترک است و اینها اون چیزاییست که اگر ما انجام ندیم میمیریم. یعنی خوردن، نوشیدن، شهوات جنسی بین ما و حیوانات برابر مشترک و اینا چیزاییست که اگر نداشته باشیم خواهیم مرد. درست؟ حالا بعد از این سطح مشترک یه سطح دیگه ای از زندگی ما شروع میشه که دیگه اونجا حیوانات نمیان. این سطح بعدی با بودن و نبودن ما سر و کار نداره. یعنی اگر کسی تا همینجا بمونه میمیره؟ نه، اما زندگی میکند، باز حیات حیوانی میشه. پس صورت و صورت و انسان و قلب و قلب و حیوان. اما از اینجا به بعد ما یه خصوصیاتی و یه ویژگی هایی داریم که کیفیت زندگی ما را تغییر میدهد، نه اصل حیات ما را. شیوه زندگی ما را عوض میکند. علم، علم خواهی، کنجکاوی، جمال طلبی، فطرت خداجویی، کسب فضائل معنوی، اینا اگر نباشه هم یه انسان زندگی میکند، اما زندگی حیوانی. ان هم الا کالانعام، میشه چهار پا. یا انما یتمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام، همون زندگی آخر رو میبیند و بس، دیگه آخر رو نمیبینه، فقط آخر رو میبینه. باز به تعبیر خود امام، کل بهیمت المربوطه همها و علفها، چارپای با آخر بسته ایست که تا علف باشد میخورد، نباشد میگد حسنک کجایی، حسنک دوان دوان آمد. فقط علف رو میبینه، هیچی دیگه نمیبینه. عجیب غم انگیزه برای انسان که به مرتبه‌ای برسه که اونقدر تنزل پیدا کنه که حالا بشه همسطح حیوانا. باید کند، باید این مراحل رو طی کرد، باید کار به اونجا بکشد که بگوییم از جمادی مردم آمی شدم و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم من ز مردن کم شدم، حمله دیگر برارم از بشر، تا بگیرم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم ناید آن شدم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. این مراحل سیره که دیگه انسان تو این وادی قرار داره. امام میفرمایند که صورت صورت انسان است اما قلب قلب حیوان. یعنی تو این جان نه تفکر، نه تدبر، نه تکامل، هیچ، فقط غریزه حیوانی است. تمام زندگی برای این که بخورد و بنوشد و لذت های جنسی به همش خلاصه میشه. و این درد رو اگر نگاه کنید، الان درد مهمیه تو جامعه بشری عزیزان. یعنی الان خیلی انسان ها تو دنیا همین حالتو دارن. هدف اینا فقط اینه که بهتر بخورن، بهتر بپوشن، بهتر شهوت رو، اصلا چیز دیگه نمیخوان. زندگی بر مفهوم دیگری ندارد متاسفانه. لا یعرف باب الهدى فیتبعه ولا باب العمى فیصد عن. این انسان نه باب هدایت و در به هدایت رو میشناسد که بره داخلش، نه زلالت و گمراهی رو که ازش اجتناب کند. یعنی وجود حیوانی و قلب حیوانی دیگه با معرفت کاری نداره. حیوان که معرفت نداره، این از معرفت بی بهره است، از چیزی رو نمیدانه. بعد به عنوان ختم پرونده چنین انسانی، امام میفهمن ذالکه، این کسی که گفتیم، میت الاحیا، این مرده زندگان است، این مرده است بین زنده ها. التفات بفرمایید، خیلی عجیب است این جمله. حیات و ممات تعریف درستی برای ما نداره الان. یعنی همین الان منهای یه تعریف بیولوژیک، ما تعریف چندانی برای حیات و ممات نداریم. برای مرگ و زندگی ما تعریف جامعی نداریم. اما به نشانه ها و آثارش تعریف میکنیم. ببینید حیات یه نوع حیاتی است که با تحرک حرکت داره. این میشه حیات نباتی، حیات گیاهی. یه حیات هست که با احساس سوزنش میزنی میپره، این میشه حیات حیوانی. یه حیات بعد از این حیاتی است که با تفکره، اگر فکر باشه حیات هست و الا نیست، این میشه حیات انسانی. تموم شد؟ نه، یه پله از این بالاتر است. او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا، میشه حیات نورانی یا حیات ایمانی. اون انسانی که دلش زنده به عشق الهی، به ایمان، به نور الهی. خدا در قرآن به پیامبر عده رو مرده معرفی میکند، میگه با اینا حرف نزن، اینا مردن. انک لا تسمع الموتا، پیامبر صدای تو به گوش ابو جهل نمیرسه چون ابو جهل مرده است. پس یه عده دارن زندگی میکنن اما قرآن اینا رو چی میدونه؟ مرده میداند. اما یه عده هم مردن از دید من و شما، خدا اینها رو زنده میداند. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست. کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله اموات، اینا که مرده نیستن. پس این حیات و ممات یه تعریف های دیگه ای داره اصلا. امام فرمود ذالک میت الاحیا، این مرده ایست بین زنده ها. در روایات داریم بعضی از انسان ها اگر بمیرن خیلی بهتره، این کلام معصومه. داریم که بطن الارض خیر لهم من زهر الارض، یعنی دل زمین برای اینها از روی زمین خیلی بهتره، چون اینا اگر بمیرن هم خودشون راحت میشن هم دیگران راحت میشن، خودشون سبکتر میشه پروندهشون، دیگران هم از شر اینها راحت میشن. اینا مرده اند از الان، اینا مرده اند. میت الاحیا، ذالک میت الاحیا، اما اون دلی که زنده است به عشق الهی، به ایمان، به خدمت به بندگان خدا، به عدالت، به محوریت حق، با همون بحثایی که در قسمت قبلی گفتیم، با همون صفات و متقین، این زنده است و مرگ نداره. در ادبیات فارسی کیومرث، در اسطوره های ایرانی و میتولوژی گذشته ایران، کیومرث تلفظش کیومرته، پهلویش کیومرته، کیومرته یعنی زنده نامیرا، یعنی اینکه زنده است، باید بمیره اما نمیمیرد. اصلا این تو ذهن بوده، انسان ها دوست داشتن بمانن، جاودان باشن، زنده باشن. کسی که چنین زندگی داشته باشد این نمی میرد. اما کسانی که این شیوه دوم زندگی رو دارن همیشه مردن، ولو که به ظاهر یعکل و طعام و یمشی فی الاسواق، ولو به ظاهر میخورند. خب حالا امیر المؤمنین این دو گروه رو گفتند، این متقین و این فساق رو گفتند. الان جا داره که بگیم یا ابوالحسن فدای شما بشیم، آقا راز بگشو، یا علی مرتضی، ای پس سوء القضا حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای، چه می واگوز آنچه دیده ای، پس راه رو به ما نشون بده. فاین تذهبون، کجا میرید؟ کجا؟ و انا توفکون، چرا بتونه برگردوندید اشتباه میرید؟ با حالی که ول اعلام قائمه، ول آیات واضحه، ول منار منصوبه، آیات پا بر جا، نشانه های مسیر مشخص، فاین یتاه بکم و کیف تعمهون، چرا خودتون رو به کوری میزنید؟ چرا راه رو درست نمیبینید؟ و حال اینکه پیش روی شما عترت پیامبر شماست، باز کجا میروید؟ باز به مجاز دلخوش میکنید؟ از حقیقت روی برمیگردانید؟ امیرالمومنین شروع میکنن به نشان دادن راه، نقش عترت رو در هدایت مطرح میکنن. خداوند نشانه ها و اعلام رو قرار داده است، اعلام الهدا، علم یعنی کوه، انشاءالله میگم ولو یه حجم بیشتری از ختم باقی ماند برای فردا و روز پایانی سخن، اما دیگه چاره‌ای نیست، بنا داریم خطبه رو بگیم تا آخرش انشاءالله، ولو قسمت‌هایی رو مختصرتر باید تمام کنم بحث رو خدمت بزرگواران. اعلام جمع علم، علم در لغت عرب یعنی چی؟ یعنی کوه، یعنی کوه. کوه چه خصوصیتی دارد؟ والجبال اوتادا، در زمین شناسی و ژئولوژی نقش کوه ها حافظیت زمینه، زمین رو حفظ میکنن، میخ زمین اندینا، چند برابری که بیرونن درون زمینن، قطعات زمین رو به اصطلاح در اصل ایزوستازی اینها نگه میدارن و کنترل میکنن. کوه عامل حفظ است، دوم کوه پناهگاهه، سوم کوه بلندترین نقطه چشمانداز از کجاست؟ از بلندای دماوند بیستید، از بام ایران، از بلندای ایورست، بام جهان. شما اعلام دارید، شما کوه دارید، کوه هدایت که اینها عامل حفظ زمینند. شما کوه دارید که اگه اون چشمانداز اینها رو شما به دست بیارید میبینید هستی را اونچنان زیبا. شما پناهگاه دارید، چرا به پناهگاه های اصلیتون نمیرید؟ فعین تصحبون و انا توفکون. انشاءالله شرح این رو از زبان خود امیرالمؤمنین فردا خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد و بازگو خواهیم نمود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن و کلمات نورانی امیرالمؤمنین منور و مزین بگرداند. خب عرض میکنم خدمت عزیزان که در صبح جمعه است و مناسبت داره الان که ختم سخن به اینجا رسید، من یه جمله رو عرض کنم که امیرالمؤمنین این ناله سوزناک رو به تعبیر بنده می فرماید فعین تصحبو و انا توفکون کجا می رید. صبح جمعه عزیزانی که خوندن دعای ندبه رو موفق بودن، که موفق بودن، اونها هم که بس بنده توفیقی نداشتن بالاخره تو حال و هوای خودشون بودن، خاندید که یا هفته های قبل میخوانید که این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین صالحون بعد صالح. این همونه که امام صادق هم دارن میگن این الحسن و این الحسین. چی شد پس؟ کجا شد مقامات اینها؟ پس چرا سراغ دیگران؟ به کجا چنین شتابان؟ این چه مسیریست که شما میروید؟ به کجا رو میکنید؟ و جلال غزا لهم به ما یرجا له حسن المسوبه. بعد تا اونجا میرسد آیا باید همینطور میشد؟ فقتل من قتل و صبی من صبی، یا بقیت الله صبح جمعه است، من رخصت میطلبم یه جمله میگم و استفاده میکنیم. فقتل من قتل یعنی سرهایی بر فراز نیزه آمد، خورشید طلوع کرد از سر نیزه. فقتل من قتل و صبی من صبی یعنی صدای حلقه های زنجیر هم هنوز به گوش میرسد که زینب کبرا در اسارت میرود، دختران امیر المؤمنین و صبی من صبی در حال اسارتند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.